صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود این که اگر مال خودش رو با مال فضولی یک جا بفروشه، ادعا شده که چه قائل به صحت فضولی باشیم چه قائل به بطلان فضولی باشیم، این صحیحه. وقت در مقداری که مال خودشه صحیحه، در اون مقدار دیگه اگر گفتیم فضولی باطله، خب باطله. اگر گفتیم موقوفه، موقوفه به اجازه مالک. من اولا یک توضیحی رو عرض کنم، چون در اینجا عبارت فقهای ما این است که اگر قائل به صحت فضولی شدیم، نسبت به مال خودش بیع تمامه، نسبت به مال که فضولیه نسبت به اون قسمت بیع موقوفه، موقوف به اجازه مالک. من عرض کردم یک نکته ای رو خدمتتون عرض کردم، این مشکل ما این مشکل اصطلاحاته و این باید کاملا محیط شد به اصطلاح. عرض کردم در فقه غربی، در قوانین غربی، عقد فضولی رو چند تا رأی دربارش دارن. یک رأیش اینه که موقوفه، سنهوری که نقل میکنه. عرض کردم من فقط مرادم نقل از فقه غربی، یعنی قوانین غربی، الا سنهوری مال 70 سال قبله. بعد باز ایشون میگه بیع فضولی موقوفه. این موقوفی رو که در اونجا اونا دارند، خوب دقت کنید، مرادشون به لحاظ اصیل اون موقوفی رو که اونا دارن، اشتباه نکنید، اون موقوفی رو که اونا دارن به لحاظ اصیل. اصیل یعنی اون مشتری که خریده اینجوره، چون فضولی سه طرف داره، مالک داره، بایع داره، اصیل داره. مشتری سه طرف داره، در باب اصیل اونا تقسیم کرده. این موقوف که ما اینجا میگیم به لحاظ مالکه، اشتباه نشه، این موقوف هست به اجازه مالک. اونا موقوف میدونن به لحاظ اصیل، یعنی آمدن این بیع رو به لحاظ شخصی که اصیله، از این کتاب یک کسی خریده، خریده پول خودش خریده، این اصیل رو چند قسم، چند احتمال دادن. یکی این که اصولا باطل باشه. این احتمالاتی که اینا دادن این به لحاظ اصیله، احتمالاتی که ما دادیم به لحاظ مالکه. این دو تا رو فرق بگذاریم. در قوانین غربی مثلا میگه چون گفته عقدون به اصطلاح باطلون، آرایی که در اونجا در این کتاب فقه غربی ها و در قوانین غربی، عقدون باطلون، عقدون قابلون للبطلان، عقدون قابلون للفسخ، عقدون موقوفون، چهار تا رأی آورده. این چهار تا به لحاظ اصیله، هر چهار تاش به لحاظ اصیل. یعنی این آقایی که آمده کتاب یک آروین آقا فروخته، دقت کردین، ایشون پول داده کتاب رو گرفته، به لحاظ اصیل یک رأی اینه که این باطله، هیچ فایده نداره. یک رأی اینه که قابلون للبطلان، یعنی این میتواند از اول عقد باطلش کنه. این بهش میگن قابلون للبطلان، خودش اصیل بوده، از طرف اون که عقد تام بوده. رأی سوم قابلون للفسخ، یعنی از هینی که فسخ کرد از بین میره، نه از اول. بطلان از اول، فسخ از هین. روشن شد این اصطلاحات؟ عقدون موقوفون، یعنی نسبت به اصیل هم موقوف بر اجازه مالکه. این موقوف به لحاظ حال مشتریه، به لحاظ حال اصیله. اینجا که آقایون گفتن موقوفون به لحاظ حال مالکه، دقت کردیم، موقوف است به اجازه مالک، به لحاظ مشتری حساب نکرد. اگر مالک اجازه داد عقد تام، اجازه داد نه. این راجع به این کلمه ای که در اینجا آمده. عرض کردیم آقایان این مطلب رو آوردن، ادعای اجماع هم در مسئله شده. البته مرحوم شیخ خیلی احتیاط کرده لظهور الاجماع، لکن مرحوم ناینی قدس الله نفسه، چون بعضی عبارات چی میخونیم، بعضی مال از خارج میخونیم، نوشتن دلیل ما یکی همون روایت صحیحه صفاره، یکی هم اجماع، اجماع از در مسئله. عرض کردیم اجماع الان تعجب من از نایی نیست قدس الله سره، مگر مقرر حواسش نبوده؟ چون مقررش هم مرد فاضلیه انصافا، مرحوم هاش موسی خونساری، چون ما یه نسبت دوری هم ما هم با ایشون داریم با مرحوم هاش موسی خونساری رضوان الله تعالی علیه، علی حال مرحوم هاش موسی خونساری مرد بسیار با فضل و با تقوا و ضرب المثل زهد و ورع و تقوا و علم و انصافا هم این باقیت و طالبش خیلی قشنگ نوشته، تقرات ناینی رو خیلی مرتب و جمع و جور نوشته، انصافا احیا کرده مرحوم ناینی رو با این بغیات و طالب، خیلی مرد با کمالی بود. چطور شده از ایشون مثلا گرفته اجماع؟ خب ایشون اجماع مدرکی رو ناینی حجت نمیدونه، با شما احتمال در میره واسه سفار مدرکش بود دیگه، بلکه محتمل مدرکی هم حجت نمیدونه، ناینی اینطوریه دیگه، نه اجماع مدرکی رو حجت میدونه نه اجماع محتمل مدرکیه. اگر رواز سفار هست، رواز سفار در قرن به اصطلاح اواخر قرن سومه، چون ایشون یه متوفا 299 یا 300، خب علما که ادعای اجماع کرده مثلا ابن زهره اینه که خب خیلی بعده، الان 290 یا 299 290 سفار علای حال حافظه من اینجا خراب شد نکته رو دقت فرمودین آقا. پس بنابراین من تعجب میکنم ناینی یه جوری مسلم بیاده که دلیل ما اجماعه، با اینکه خود ایشان اجماع مدرکی، اما اینجا اینکه اجماع مدرکی باشه خیلی احتمالش قویه چون سید سفار هست و حال خودش، ثانیا اینکه ایشان اگر مدرکش نباشه محتمل مدرکی هست دیگه، روی اجماع نمیتونن خیلی مانور بدن، اصولا تو مسائل معاملات رو اجماع کم میشه مانور داد، اجمالا عرض کنم خیلی آقایون دنبال اجماع تو معاملات نگردن، تو عبادات به خاطر اینکه در زندگی رایج بود اینا چرا میشه روش حساب کرد، روی اجماع معاملات خیلی مشکله. اما صحیحه سفار رو بخونید، این روایت عرض کردم من مرحومه ما یک بحثی رو مطرح تو آخی بیمین جلد 12 چاپ قدیم چاپ مرحومه کافی هم بنظرم داشته بود، بله اول از کافی بعد فقیه بعد تحصیل جامع الاحادیث همه رو جمع کرده، وسائل کمی تقطیع کرده، یا از جامع الاحادیث بخونید یا از جامع الاحادیث هم میتونید بخونید، اگه جامع الاحادیث باشه بهتره، جامع الاحادیث جمع جورش کرده، روایت جمع جور کرده. علی حال عرض کردم من یه توضیح اون روز عرض کردم راجع به قم و تولیدات علم، اصلا لذا من ایشون هم عرض کردم ذهنم بود که امروز مطرح کنم که اگر اصولا ما بخوایم روایت شیعه رو حالا غیر از این تنظیمایی که شده مثل وسائل و وافی و بهار و اینها راه‌های دیگه هم تنظیم بکنیم روایات ماست، یکی از راه‌های تنظیمش اینجوریه، مثلا روایاتی که قومی‌ها درش تأثیر دارن اینا رو کلا جدا بکنیم از انواع مختلف، چه تولید خود قوم باشه چه تولید قوم نباده نباشه، قوم درش تأثیر داشته، با اینکه روایت تولیدش مال کوفه بوده لیکن تأثیرش مال قومه. عرض کردم مرحوم نجاشی در ترجمه همیری نوشته که ایشون داخل کوفه شد سال 290 اندی به تعبیر خود ایشون وارد کوفه شد، فسم امن ها اهلها، اهل کوفه از ایشان شنیدن و اکثر، حالا این خیلی تعجب آور ها، چون بیشتر منابع مرحوم سعد محروم همیری از خود کوفه است، اصلا روایت مال کوفه است، تولید علم در کوفه است، اصلا دقت کردید؟ این معناش اینه که ایشان همون روایاتی که مال کوفه بوده آورده، قوم اینقدر حق و اصلاح کردن و مقابله و مقابله نکردن که الان نسخه قومی از همون نسخه های مشبه کوفه بهتره، این سمعه منو اهلا خیلی عجیبه، اهل کوفه از این آقا که مال قومه شنیدن، با اینکه ایشون مصادرش حرفاش حرف کوفی هاست، بلورستان هم بازه که از کوفی داره علی حال. و لذا اگر ما بخوایم مثلا مجموعه روایاتی رو که قومی ها درش نقد دارن، حالا به هر شکلی که هست چون چندین شکل هست، بعض از این روایات تولید قومه اصلا، یکیش همین مکاتبه سفاره، یکیش مکاتبه محمد ابن عبدالله پسر همیری، محمد پسر همیری از امام زمان، تا اونجایی که من میدونم این ظاهرا آخرینش باشه، آخرین تولید قوم اینه. ولذا اگر مثلا یک مجموعه جمع بشه به عنوان نقش قوم در منابع معارف دینی حوزه های علمیه، این یک مجموعه خوبی در میاد. یعنی ما کلن اون روایاتی رو که مثلا همین روایت لا رهنه لا مغوزن دیدیم که این رو مرحوم شیخ منفردن از ابن سماعه نقل کرده و ابن سماعه هم از صفوان، حالا یا بغدادی یا کوفی، اصلش کوفه بغداد، بعد رفته به محمد بن قیس که ایشون اهل کوفه بوده، دقت کردین؟ انا ابی جعفر. اما کتاب محمد بن قیس از همه اول وارد قم شده، یعنی ابراهیم بن هاشم نسخه ای که قومی‌ها دارن ابراهیم بن هاشمه. ابراهیم اولین کسی است که آثار کوفه رو به قم آورده، یعنی کتاب محمد بن قیس از همون اول وارد قم شده. بعد از ابراهیم بن هاشم مشایخ هست، بعد از اون مشایخ مشایخ گرفتن، بعدش هم مشایخ گرفتن تا به شیخ مفید رسیده. یعنی این حدیث اصلا به قم وارد نشده، دقت کردین چی میخوام بگم؟ با اینکه روایات محمد بن قیس زیاد به قم وارد شده، میخوام فرق بین دو تا رو بگم. مثلا این روایت رو ولذا هم فتوای اولیه نبود، نه کلینی نقل کرده نه صدوقی نقل کرده،
روایت وارد شده ولی اخذ نشده،
اصلا این وارد نشده.
محمد بن قیس اومده دیگه،
آمده این نسخه اصلا نیومده، نسخه صفوان نیومده، نسخه ابن سماعه نیومده. روشن شد شما؟ اصلا نسخه ابن سماعه به قم نیومده. اما کتاب محمد بن قیس نه اینکه آمده، از همون اول جز کتب اولیه ای که از کوفه وارد قم شده کتاب محمد بن قیسه، چون ابراهیم بن هاشم چون اول من نشر حدیث الکوفی به قم، از همه اول. بعد از ایشون باز مشایخ گرفتن، باز از اونها مشایخ گرفتن، باز از اونها مشایخ گرفتن، ترسته به صدوق پسر صدوق معروف، ایشون آمده بغداد به شیخ مفید داده. روشن شد؟ خیلی تاریخش روشنه. اینا را ما تأثیرگذار می‌دونیم، یعنی بگیم روایات محمد بن قیس که از راه قومی‌ها رسیده، روایات محمد بن قیس که شیخ منفردن نقل می‌کنه و به قوم اصلا نیامده. عرض کردیم روایات ابن فضال پسر مقدار کمش رو ما در قوم داریم، معظم روایات ابن فضال پسر به قوم اصلا نیامده، اصلا به قوم وارد نشده. اینا رو اگه جمع بکنن خیلی تأثیرگذاره، نقش قوم در منابع معارف دینی حوزه‌های علمیه، این معارفی که مربوط به حوزه‌های ماست، به حوزه‌های این منابع رو یکی یکی بررسی میکنه، مجموعه ایست از یک کاره فهرستی و کاره رجالی و حدیث شناسی، طبعا توش حدیث شناسی هم داره. و این به نظر من یه مجموعه قشنگیست، جهات مختلف داره، من نمیخوام یک جهتش اشاره کردم. قرص این یک جهری است که به نظر ما خیلی تأثیر گذاره. من جمله از اینا همین صحیح صفاره، این اصلا از کوفه نیامده، کلن از قم، این از منابعی است که در قم تولید شده. ما منابع دیگری هم داریم از امام هادی، توقیعات از امام هادی در قم تولید نشده، تا از کن در قزوین بوده، اهواز بوده، جای دیگه، اما علمای قم جمعش کردن. این هم یک سنخ دیگه است. اصلا مخواه نمیخوام همه این سرقاشو بگم، خیلی روشن شد چی میخوام بگم؟ خیلی تأثیرگذاره که علمای قم آمدن این توقیعات رو جمع آوری کردن، توقیعاتی که از امام هادیه، که از کنم توقیعات امام هادی خیلی نقش اساسی در تفکرات شیعه داره، که چند بار توضیحاتش از کنم چون نیدم کسی از آقای متنبه شده باشه، من هی تکرار میکنم صلوات الله سلامه علیه مجمعین علیه حاله. یکی از اوناییست که این کتاب روایتیست که صفار به امام عسکری، نه امام هادی، این به امام هادی نوشته و جوابهاش آمده. و عرض کردیم مرحوم صدوق که تقریبا چیز نزدیک 90 سال بعد از این وفات ایشانه، بعد از وفات تمام 90 سال 80 سال بعد از وفات صفاره، ایشان نوشته که به خط اصل پیش من موجوده، یعنی خود توقیعات تا مدت ها به اینها موجود بود و قومی ها هم ازش نقل کردن که صدوق و کلینی باشه، بعدها بغدادی ها هم ازش نقل کردن که شیخ طوسی باشه. این سیر روایات رو به لحاظ منابع روشن شد، منابع کار فهرستیه، خیلی میتونه توضیح روشنی بده برای اینکه آیا حدیث قبول بکنیم یا حدیث قبول نکنیم. از جامع حدیث بخونین شاید بیشتر داشته باشه، یا از جامع حدیث حالا از هر کدوم خوندیم بخونین، هم سند شیخ کلینی رو بخونین هم صدوق رو. صدوق که اصلا میگه پیش من موجوده، کتاب خود توقیات اصل پیش من موجود بود.
کاپیش محمد
ابن
یحیی
محمد ابن حسن انه
این محمد ابن حسن
سفاره، یعنی مرحوم کلینی بی یک واسطه، البته اون واسطه هم قومیه. محمد ابن یحیی عطار استاد ایشان که از اجلای قومه، فوق العاده جلیل القدر. مرحوم کلینی نسخه محمد ابن یحیی رو نقل میکنه. بفرمایید.
فی رجلن با
ازیعته
من رجلن آخر و هی غطا و عرضین فلم یعرف الوزود فی وقت ما اشهده و قال ازا ما اتاو که به الوزود فشهد به ها هل یجوز و بوداله که اولا یجوز و لبو ان یشهد فوق علیه السلام نعم یجوز.
این یه سواله، این ربطی به این مسئله ما الان نداره، نمیخوام یه شرط این خارج بشه، نمیخوام اینکه این شرط، این یه سواله، این همجور توقیعات بوده، توقیعات پشت سر هم بود. بله.
بعدیش به کافی اومده و کتب علیه رجلون کان له قطعه هزار اشتباط، به فقیه اومده و کتب علیه فی رجلون کان له قطعه و عربی فهزر خروج الی مکه.
این قطع عرضین، رجل له قطع عرضین، قطع قطعه قطعه داشته، یعنی فرض کنیم مثلا در قم، در فرض کنیم همین دهاتی که زمان ما هست، مثلا کهک یک قطعه داشته، فرض کنیم مثلا ورجون یک قطعه داشته، وشنوی یک قطعه داشته، قطع عرضین. عرضین هم عرض کردیم بیشتر زمین زراعتی رو میگن، اگر به صورت باغ باشه حدیقه بهش میگن، اگر در دیوار داشته باشه حائط بهش میگن، حدیقه به بستان هم میگن، بستان هم به حدیقه میگن. اگر حائط باشه یعنی دیوار داشته باشه حائط، حائط یعنی باقی که دیوار داره. اگر درختکاری باشه بستان یا حدیقه میگن. اگر با دیوار هم داشته باشه بهش حائط میگن، کان لهو حائط، حائط نه که دیوار، یعنی باقی که دیوار داره. وقت اگر اون دیوار، باغ دیواردار کوچیک باشه، باغچه باشه، هش بهش میگفتن، این لفظ عبریه، هش بهش میگفتن، هش به لفظ عبری باغچه، باغچه ایست که دیوار داره. بفرمایید. این هش کوکب هم که عثمان اونجا رفت لفظ کردن، این خارج از بقیه بود، چون مسلمان ها اجازه ندن عثمان تو بقیه دفن بکنن، خواستن شب دفن کنن. اهلش اجازه، همونه که آمده بودن انقلابی که آمده از مصر اینا، اجازه دفن ندادن. حدود 10-12 نفر بودن که میگه ما با ترس و خوف بالاخره شب جنازه عثمان رو سرمون گذاشتیم، روی تخته بردیم که دفن بکنیم. حتی عجیبی داره که حتی نصف من صوت تق 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 هم داره، یعنی اینطور با خوف و لرز بردن. وقتی یک آخر بقیه یک باغچه کوچیکی بود مال کوکبنامی زن یهودی، این باغچه کوچیک گاهی مرده‌های یهود هم توش دفن می‌کردن، باغچه بود، عثمان رو بردن اونجا دفن کردن تو هشت کوکب. این هشت کوکب اینه، قصه هشت کوکب بچینی در بقی. بعدها در زمان بنی امیه اینو ملحق به خود بقیش کردن که جز بقیه شد. دقیق می‌فرمایید. و الا در اصل اجازه ندادن جسد عثمان رو برن تو قبرستان بقی دفن رو. بفرمایید.
در جولان کان لهو قطاع و عرضین فهزر خل خروج و الى مکه بل غریت و الى مراحل من منزله ولم یوته به حدود ارزه و عرف حدود غریت الاربعه فقال لشهوده اشهدو انی قد بیت من فلانن جمیع غریت التی حد منها کذا و ثانی و ثالث و رابع و این نمالهو فی هذه غریت قطاع و عرضین فهل یسول المشتری ذالک و این نما لهو بعد حاضر قریه فقط اغر لهو به کل ها فبق علیه السلام لا یجوز و بیعوم علیه السلام یک یملک فقط وجب شراعو علی البایه علی ما یملک.
دقت که این چی شد؟ البته اینجا مرحوم شیخ قدس الله نفسه علی البایه حذف کرده، نوشته فقط یجب و وجب شراعو علی ما یملک، چون بعضا این شراع رو زدن به مشتری، یعنی مثلا مشتری دیگه حق اختیار نداره وجب الشراء، لكن ظاهرش اینه که این شراء هم به مالک میخوره. این روایت تصریح داره. خب این نسخه ای که حالا روشن شد اصلا سوال چی بوده، ایشون یک دهی به نام مثلا فرسون کهک، در این کهک زمین های زراعتی بوده، یک جا جو بوده، یک جا گندم بوده، یک جا ذرت بوده، فلان بوده، زراعت زمین بوده، قطاع عرضین داره، باغ و اینها نبوده. وقت از این قطاع عرضین چند تاش مال ایشان بوده، بقیهش هم مال ایشان نبوده. ایشان وقتی آمده اونجا رو بفروشه گفت که اینجا من مثلا زمین دارم، اما در حین فروش گفت آقا جمیع ده رو به شما بفروشم، اما ده معینه. خوب دقت کنید، ده معینه، مثلا ده مثلا کهک یک طرفش چیه، یک طرفش چیه، چهار حدود اربعش ده معینه، اما قطاع عرضینش معین نکرده. سوال روشن شد چیه؟ ایشون ده رو فروخت. امام میفرماید که اون مقداری که ملکش نبوده بیع درست نیست، لا یجوز البیع فی ما لا یملک فی ما لم یکن یملک، و وجب الشراء، اما اون شراء علی البایع نه علی المشتری، فی ما یملک، در اون قسمتی که مالکه شراء واجبه. به این روایت مبارکه تمسک کرد. این الان بخون متن دیگه شو بخونه، باز داره دنبال کافی؟
کافی؟
کافی
هم یکی بود، این از کافی خیلی خوب. بقی چند تا از اینا رو که میاره، کتبه محمد ابن الحسن صفار رحمه الله الی محمد الحسن علی مستقیم، چند تا تیکه است. سومیش اینه که بکتبه الیه فی رجل کانت له قطاع عرضین فهزر اول خروج و الى مکه و قریت و الى مراقب منزله و من المرامه مایتی به حدود ارده
من المقام. من المقام، مقام نخونه، مقام اسم مفعول باب اقامه است. مقام یعنی محل اقامه. اگر مکان مراد باشه مقام بخونه، اگر شأن و منزلت مراد باشه مقام بخونه. یعنی نمیتونه اقامه کنه، مقام یعنی اقامه، نمیتونه اونجا باشه تا به این کارا برسه.
و عرف حدود القریه الاربعه فقال للشهود اشهدوا اني بيت من فلان ين المشتري جميع القريه التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع.
حدود قریه رو گفته اما حدود زمینای خودش نگفته، روشن شد؟ اما تو این قریه زمینهای مال خودشه، اما وقتی که فروخته حدود قریه رو گفته، یعنی بیع مال نفسه مع مال غیره، اینجا به این مناسب. بفرمایید.
برای نماله او فی حاضر قریت قطاع و عرضین و هر یست اول مشتری ذالک و این نماله او بعض حاضر قریه فقط اقر له به کل ها و وقت علیه السلام لا یجوز بیع و مال ایسا یملک فقط وجب الشراء من البائعه علا ما یملک.
هر دو تشم این با داره، اما یکیش حل آدره دیگیش
من. بعدش تهذیب چی داره؟
تهذیب هم داره، من بایو داره
میشونم سند تهذیب بده.
تهذیب اونم مستقیم نرم کنه و که ترا محمد ابن حسن سفار لابی محمد حسن
ابن عید احتمالا داره از بقیه تهذیب. ببین در مشیخه داره طریقش به سفار فرمونی
قطع چیزا نیبورده با ایراکی داره
این
تفسیر
همین
شیخ
توسی نیبرده انصاری، شیخ هم تو مکاسب نیبرده، شیخ انصاری توی این بحث مکاسب و وجب الشراء علی ما یملک علی البایع نداره در کتاب
مکاسب. شیخ به صفار و ما ذکر تو بی حاضر کتاب من محمد ابن حسن صفار فقط اخبرنی بیده شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد
این مرحوم شیخ مفیده، ابو عبدالله محمد شیخ مفید
و حسین ابن عبیدالله
مراد ابن غزاری پدره
و احمد ابن عبدالله
ابن الحاشر از بزرگ اینا همه مشایخ بغداد هم. خود ایشون هم بغدادیه، این مشایخ هم همه بغدادیه.
کلهم من احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید،
این پسر ابن الولیده احمد ابن محمد عرض کردم، هر جا مفید احمد ابن محمد میگه پسر ابن الولیده، صدوق میگه احمد ابن محمد پسر محمد ابن یحیای عطاره. صدوق خیلی شبیه همه.
اینم توصیق نداره
جز این شیخ حدیث. از اینجا حدیث میره به قوم. از کردم در مباحث منابع این که کیفیت نقل حدیث و تاریخ حدیث از پسر ابن الولید میره به قوم، یعنی مرحوم شیخ مفید و ابن غزالی مشایخ بغداد از پسر ابن الولید میرن به قوم. ایشون قاضی از پدرش دیگه انبی داره،
انبی
میشه ابن الولید.
و اخبر علی بهی ایزن ابوالحسین ابن
ابی جید، ابن ابی جید هم قومی خودش اصلا آمده بغداد. ابن ابی جید خودش قومی آمده بغداد و از اشاعره قوم هم هست. لذا در این سند شیخ مستقیم میره قوم توسط ابن ابی جید. این هم شاگرد ابن الولیده. فرق این دوتا اینه، اونجایی که میگه ابن ابی جید از ابن الولید قرب اسناد داره، با یک واسطه از ابن الولید نقل میکنه. طریق اول دو واسطه، مشایخ بغداد از پسر ابن الولید، از ابن الولید. روشن شد؟ یکی دو واسطه است که این ایزن و اخبرانی میخواد اضافه کنه طریق دیگری رو. بله.
محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن
صفار. چون خود مرحوم ابن ولید از شاگردای معروف صفاره، پس تو رو خوبه. اما به نظر متن شکم فرق داره نه؟ یا همونطوره؟
خیلی شبیه.
بله شبیه. این راجع به این حدیث، این حدیث کاملا روشن سندش. بله.
ترجمه هم با فقیه هیچ فرقی نداره،
جز این یک کلمه. این تاریخش هم روشن، جز تولید علمه. انما الکلام، آیا این حدیث رو اگر ما بخوایم به متن فقهی بیاریم، آیا عنوان اینطور میکنیم با اعمال نفسی مع مال غیره، یا اینجا چون داره قطاع عرضین، یعنی اون روستا قطعه قطعه بوده، تفکیک بوده، مثلا این تیک زمین مال اینه، این دو هکتار زمین مال اینه، نیم هکتار زمین مال اینه، دقت کردی؟ یعنی این قریه تمام این زمین ها مشخص بوده، زمین این آقا هم مشخص بوده، بحث مشاع نیست، اصلا بحث مشاع نیست. ولذا بگیم همین مقدار که زمین فی نفس مشخص باشه به یه فلانده، این مشخص میشه، یعنی در حقیقت همین مقدار کافیست برای اینکه بیع نفسه باشه، مال نفسه باشه. یعنی بحث اون، چون اینا مثلا میگن اگه یک جفت کفش بفروشه که یکیش مال خودش یکی مال برادرش، اصلا این حدیث این موارد نمیگیره. مثلا یک فرش رو بفروشه نصفش مال خودشه نصفش مال رفیقشه، این حدیث این موارد نمیگیره. دقت کردن
اصلا شوف نمیگیره.
اون اصلا عالم اقتصاد میگیره. حالا
مبارک
دقت کردین. حالا بحثی که ما داریم با آیون با مرحوم شیخ و دیگران اینجاست که آیا این حدیث که میگه قطاع عرضین، دقت کردین شما، این در حقیقت مجموعه اموالی است که مالکینش معینه، این عنوان اجمالی ده رو آورده، اما زمین خودش هم معینه و طبیعتا پولی که گرفته به ازاء زمین خودشه، نه پول به ازاء کل قریه گرفته.
پس حضرت واسه موضوع دیگری رو توضیح بده تو این جواب.
نه همون مطلب.
چرا لایق دوز اصلا نفروخته مال دیگری رو گرفته؟
بله لایق. نه لذا حضرت مال لایجوز به این معنا، اون اگر مراد ایشان زمین های دیگره اون درست نیست. اگر مراد زمین خودشه چرا واجبه برش؟ درست. یعنی درست نیست چرا؟ چون به قیمتی که گفته معلومه، یعنی میخوام بگم قیمت مشخص کرده که این کدوم زمین ها رو فروخته، مثلا این زمین قیمتش اینقدر بوده، اونی که اونقدر بوده، اونی که اینقدر بوده، این قیمتی رو که داده چه مقدار داده، در حقیقت قیمتی که داده مشخص میکنه برای کل قریه داده، خب این به مقدار زمین خودش درسته، برای زمین خودش با دو تا زمین دیگه داده به همون مقدار زمین خودش درست. دقت کردین؟ این اصلا به نظر من مورد روایت در جاییست که مال خودش محدوده معینه، زمیمه کرده به یک مال محدود معین دیگری، نه این مثل این که یک جفت کفش بفروش که یکیش مال خودش یکیش مال ما، چجوری قیمت گذاری کنی؟ یا یک جفت درب یک درب دولنگی بفروشه لنگش مال خودشه. اینه که اینا فرمودن، یعنی این اگر بخوایم ترجمه فقهی کنیم با مال نفسی مال غیری نمیشه. فردا انشاءالله توضیحش هست. یعنی میخواد بگه این پولی رو که ایشون قرار داده برای کل قریه قرار داده، پول معین، زمین معینه دیگه، پولی هم که داده معینه. اگر پولی که داده بیش از زمین خودشه، خب معلوم میشه زمین دیگه هم باش اضافه کرده. اگر به اندازه زمین خودش و مال خودش درست.
اصلا نه، این فضولی میشه، فضولی
رو رد میکنه. بله، ربطی به فضولی نداره.
نه اصلا فضولی هم رد میکنه،
فضولی رد میکنه. انصافا ظاهرش آقا یجوز رو آقای من نفوذ گرفته، ما هم سابقا به این معنا گرفتیم که قبول کردیم روایت دلالت نمیکنه بر فضولی، لیکن انصافش این شبهه رو داره که روایت ناظر به فضولی هم باشه. یعنی